خب سلام مجدد، چهارم مای 2019 است. از صفحه همون 660 یا 661 نظریه حکومت قانون در ایران ادامه میدیم. اونجا گفت که رویکرد روشنفکرانه به حقوق یعنی رویکرد ایدئولوژیک است، این رویکرد مناسبات قدرت، و از دیدگاه مناسبات قدرت پیامدی جز تعطیل نظام حقوقی بزرگترین آسیبی که میتواند بر ملتی وارد شود نمیتواند داشته باشد. از جهان باستان تا صدهای میانه در اروپا و دوران جدید هیچ یک از نظریه پردازان آزادی را نمیشناسیم که سیاست در حقوق آمیخته باشد، اما آنان که مانند مارکس بهانه تحقق نظام حقوقی مدینه فاضله و آمیختن اون در این خطر کرده و به تعطیل نظام حقوقی ناقص فتوا دادن، نظام‌های ناقص الخلقه بیال و دم اشکم ایجاد کردن و تاریخ آنان را دشمنان آزادی می‌شناسد. پس یعنی اینجوری که میگه در واقع هیچ کدام از نظریه پردازان آزادی نیامدن سیاست، یعنی حقوق امر بسیار مهم است، حقوق را نمی‌باید که فدای سیاست و یا اخلاق کرد. البته خب این چیز هست، یعنی توی هیچ یک از کجاست بودیم؟ از جهان باستان، ولی این زیاد هم شاید دقیق نیست، برای که تو جهان باستان چیز بود دیگه، اخلاق با سیاست آمیخته بود و حقوق ذیل اینها قرار میگیره، حقوق جمعی مستقل نداشت. بعدن هم توی دوره مسیحیت دوباره حقوق خیلی حقوقی که تحت عنوان حقوق عرفی هست، یعنی در واقع حقوقی که بخواد به عنوان حقوق باشه هم قرن 19 به وسیله هگل حقوق شده، همیشه با سیاست گاه هم آمیخته بوده. حالا این جمله رو نمیدونم، ولی خب به هر حال میگه کسایی مثل مارکس که در واقع نظام حقوقی رو تعطیل میکنن به خاطر که میخوان یه نظام حقوقی ایدئال درست کنن، چون میدونیم که مارکس در نقد هگل و در نقد ایدئولوژی ها گفت که تمام اینها روبنان و باید چیز بشن، نقد بشن، و اینا حقوق بورژوازی است. تمام حقوق بورژوازی است و هم باید پرولتاریا اینا از بین ببره.
من از این جمله اینجوری بیشتر متوجه میشم که نظریه پردازان آزادی جدید رو میدونم، ولی از جمله من این استنباط رو میکنم، چون آزادی که به طور قدیم و اینا نظری پرداز آزادی به معنای امروزی وجود نداشته.
نوین نوشته از جهان باستان،
میدونم جمله میگم که جمله میتونه غیر دقیق باشه، یعنی درست رسا نباشه، ولی من بیشتر نظرم اینه که اینجوری برداشت میکنم که آن نظریه پردازانی که راجع به آزادی حرف زدن از جهان باستان تا امروز، اینا هیچ کدام سیاست و با حقوق با هم قاطی نکردن. بیشتر من اینجوری
یعنی مبنای یعنی منظورش اینه که مبنای آزادی حقوقی میتواند باشد دیگه.
مثلا مارکس نظریه پرداز آزادی است، ولی مثلا من برداشتم اینه که مثلا این اشارش به ارسطو یا روم باستان یا فلان نیست، بلکه نظریه پردازهای جدید که راجع به آزادی نظریه پردازی کردن، ولی موضوع صحبتشون از جهان باستان تا امروز بوده. یعنی طرف وقتی راجع به صده های میانه صحبت میکنه، راجع به تحولات حقوقی صحبت میکنه، اون تحولات حقوقی رو با سیاست با همدیگه قاطی نمیکنه. یا حتی چی مثلا شما فلسفه حقوق یونان باستان رو با مثلا نظریه پرداز آزادی، مثلا فلسفه آزادی رو با فیلسوف آزادی باشه، نه فیلسوفی که مثلا مال جهان یونان باستان. من اینجوری شایدم،
یعنی منظور اینه که به هر حال نظام حقوقی، من فکر کنم آزادی پایش بر نظام حقوقی معنا میده. تعریفی هم اروپایی ها میکنن که آزادی یعنی چیزی میکنن، تعریفی که میکنن با قانون توضیحش میدن آزادی.
درسته.
مشروطیت ایران از سنخ مدینه های فاضله نبود که کامل تو گیومه گذاشته و به عرصه وجود بگذاره و به این اعتبار کسانی که قانون اساسی مشروطیت و دیگر قانون های را ناقص خواندن تو گیومه چیزی درباره مشروطیت نگفتن، بلکه به این لطیفه اعتراف کردن که ذهن آنان هنوز تختبند اندیشه مدینه های فاضله صداهای میانه است و بویی از اندیشه جدید به مشامهان ها نرسیده است. بنابراین پس خروج یک امر تاریخی است و آرام آرام در واقع به ظهور میرسه و این هم از خود اروپا هم ثابت کرده دیگه که وقتی انقلاب شکومت انگلستان که قرنهای 12 و 13 بود ها که انقلاب شکومت انگلستان
قرن اولی
میخوام بگم از اونجا شروع شد که شاه رو محدود کردن
هنوز قرن 13
هنوز از همون محدودیت شاه شروع شد که اون هنوز دموکراسی نبود که
بله.
یعنی اون از همونجا شروع میتونیم بگیم اون شروعی بوده که بعد تا 7 قرن 8 قرن میرسه به اونجایی که دموکراسی بیداری. صفحه 661 از نظیر حکومت قانون در ایران رو میخونم. در فاصله تأسیس دارالسلطنه تبریز در نخستین دههای سده 13 هجری تا فراهم آمدن مقدمات جنبش مشروطه‌خواهی مردم و پیروزی مشروطیت و اعلام قانون اساسی، ایران در آستانه دوران جدید تاریخ خود ایستاد و گامی نیز فراتر گذاشت. اینم که این مفاهیم یه مقدار زیادی تو مکتب تبریز ما در صحبت کرده بودیم که این آستانه چی هست و گامی فراتر چی هست. در واقع توی مقدماتش از مکتب تبریز شروع میشه و وقتی که مشروطیت آماده میشه ایران میرسه به آستانه دوران جدید تاریخ خودش، یعنی آستانشه. ولی وقتی که اونجوری که توضیح داد توی این یه جاهاییش به نظرم یه جای خیلی مشخص توضیح داد، اما وقتی که قانون اساسی تصویب شد و نظام قضایی ایران درست شد، ایران یک گامی فراتر گذاشت از این آستانه،
وارد
آستانه،
یعنی وارد دوران جدید شد. این پس در حقیقت با به وجود اومدنه،
یعنی چون حقوقش به چیزی گفتم تحولی که تونست تحول حقوقی ایران وجود بیاد، این یک گامی هم از آستانه جلوتر گذاشت.
در واقع اینجا داره اون خیلی شده و خلاصه مکتب یعنی جلد نخست این کتاب رو داره یه جوری اشاره بهش میکنه.
این هم داستانه این آستانه و این گونه چیزها، این گونه بگریف ها هم که در واقع مبدأش توی اروپا هست که موقعی که یه چیزی جدیدی میاد در واقع باید حدود و سقور اون قدیمیه معلوم باشه. یعنی اگر ندونیم که کهنه چیست نمیفهمیم که نو چیست و اون آستانی اون نو میشه نقدی که بر اون کهنه انجام میشه و شروع میشه جدا شدن از اون کهنه. یعنی این آستانه خودش که توی بیومه گذاشته خیلی چیزه. اینا یه چی میگفتن؟ شیبلن یعنی اون آستانه درها یعنی اون به خاطر اینکه بین دوتا یعنی اون یک حالتیه که
پوخ به عنوان دوران به کار میبره شبل یعنی همون هستن.
ولی منظور بر این است که این نه یعنی وقتی که مثال درم که میزنه یعنی نه این که یعنی نه این که مثلا پایش تو هنوز از قدیمی کنده شده یعنی یه پاشو گذاشت تو نو
در چارچوب دره
هنوز نرفته به نو. ولی وقتی که میگه که تو مشروطیت این کار که یه گام هم گذاشته یعنی اینا مفاهیمه، اینا مفهوم هایی که
شوین نندر که میگه آره. هم هنوز آره. نه از دنیای
سوم
اومده
میرون
و نه
همون
وارد دنیای
سرمایه‌داری مال بلومنبرگ که بله بزایشنونگ دی سایترامز زوین زوی اپوخن اپوخن شبله.
پس این ایستادن در دوران جدید کار سوتورگی بود و چنان که از نامه میرزا یوسف خان مستشار الدوله و به مظفر بن شاه در نخستین صفحات این مجلد آوردیم، این جمله مستشار دولت میگه لابد و لاعلاج دولت ایران در سخت‌ترین شرایط در اعداد دول کنستیتوسیون در آمد. یعنی به هر حال اونجا به مظفر بن شاه میگفت که ما چه بخوایم چه نخواهیم باید در اعداد دولت‌هایی داریم که دارای قانون اساسی هستیم یا داری قانون سر و سامان داریم و مقاومت در مقابلش بیهوده است. این نامه یه که مستشار دوله به مظفرالدین نمیشون،
این همون نامه یه که موقعی که مظفرالدین شاه ولیعهد تو تبریز بود،
بله،
یه نامه مفصلی براش نوشت و بعدا یکی موجب درد سرم براش شد.
برقراری حکومت قانون به رغم همه ایرادهایی که بر اون گرفتن، نخستین گام از آستانه دوران جدید و آغاز راهی بود که میبایست به گستره نظام آزادی میرسید. اینجا هم توضیح داده پس یک گام جلو یعنی چی؟ گفته دیگه برقراری حکومت قانون. این راه چنان که مستشار دوله به درستی فهمیده بود از مقتضیات زمان یا دوران جدید بود و اگرچه آغازی داشت اما انجام اون معلوم نبود.
بس در اینجا در واقع اینجوری میتونیم نتیجه گیری کنیم، یا حالا خودش هم اینجا گفته ولی کم تصریح کرده، در واقع برقراری حکومت قانون و صاحب کتاب قانون شدن ایران یک بعدی یا یک وجهی از یا یک جزئی از یک کلی به نام تجدده،
یعنی وارد دوران جدید میشه،
یعنی وچی از تجدد رو به اصطلاح، چون وقتی میگه ما در آستانه دوران جدید قرار میگیریم، در آستانه دوران جدید
با
انقلاب مشروطیت در واقع و برقراری حکومت قانون به این معنا که کتاب قانون در ایران مبنا قرار بگیره، در واقع یک وجهی از تجدد وارد کشور ما میشه، یعنی فکر تجدد، یعنی خود من اینجوری میفهمم، من همیشه هم این سوال برام بوده که ما اگر به اصطلاح صحبت از تجدد میکنیم آیا این وجهی از این تجدد در کشور ما خودشو مادیت داده پیدا کرده یا نه. به نظر من در جنبه حقوقی به یک میزانی داده منتاش با همون پیچیدگی که ایران داشته، یعنی با اون به قول معروف تئوری و نظرش نبوده، مثلا چیز نتونسته اندیشه یه تجدد وارد بشه، ولی با همه این تفاصیل انقلاب مشروطیت یه چیزی رو به نام حقوق و قانون میاره تو ایران. این نمودیست از نوعی اندیشه تجدد که در هر حال اینجا هم بهش اشاره میکنه، میگه به برقراری حکومت قانون به رغم همه ایرادهایی که بران گرفتن، نخستین گام از آستانه دوران جدید و آغاز راهی بود که میبایست به گستری نظام آزادی میرسید. من اینجوری میفهمم، همیشه من فکر میکنم که ما چه نامی میتونیم بر این اتفاق حقوقی که در ایران رخ میده بذاریم. این از جزء فکر جدید، اندیشه جدید، و به صلاح علارغم این که خب ما فلسفه حقوق هم به اون معنا نداشتیم یا در کشور ما نظریه پردازی نشده بود یا تاریخی نداشت، ولی با این وجود یه چنین اتفاقی میفته و این نوعی فکر متجدد است که در ایران مادیت
روشنه. به نظر مدارسی که ما داریم که با مدارس مکتبی و اینا که فرق میکنه، مثلا
بسیار نهادهایی که با مشروعیت درست میشه،
دانشگاه، مدارس،
بعدها در دوران رضاشاه خیلی کامل تر میشه، اینا همه چیزهای نهادهای تجدد دیگه، یعنی چیزیست که با قدیم اساسا تفاوتهایی
بوده. آره، تفاوت
کرده. اینا رو خیلی
به حساب رضا شاه می‌ذارن
تمام.
اون مجریه در واقع چیز بود،
اونا فرعیه، اینا بحثایی که به اصطلاح بحثای قدرتیه.
بله،
ولی ما بحثایی که می‌کنیم می‌دونیم که در واقع آره،
در واقع رضا شاه نهادهای جدیدی رو که اونجا ایجاد کرد، اینا توی دوران مشروطیت هم این زمینه‌های به صلاح فکری و نظریش، اگر حالا تو گیومه به نوعی چیز شده، چون تمام دستیاران و مشاوران فکری رضا شاه به نوعی جزو نسل جوان مشروطیت بودن، یعنی بقایا یا بازماندگان مشروطیت بودن که هنوز جوان بودن ولی به دوره رضا شاه رسیده بودن و چیز از جمله نمیدونم خیلی هم دیگه. حالا صحبت
صفحه 662 ادامه میده، میگه این که مشروطیت ایران نقص ها و کمبودهای جدی داشت قولیست که خلافی در اون نیست. این از ویژگی های دوران جدی است که مدینه های فاضله به سبب کمالی، این کمالی توی گیوم است که دارن، هرگز در عالم واقعیت انسانی تحقق نمی‌یابند.
662
پس مدینه های فاضله به سبب اینکه کاملا هرگز در عالم واقعیت انسانی تحقق پیدا نمی‌کنه. مشروطیت ایران از این حیث ممکن شد که نخستین منزل در مسیر دگرگونی های بسیاری بود. وانگهی مشروطیت روندی درازدامن در تجددهای ایران بود که هر کسی از زن خود با اون همراه شد. در چنین انقلابی که توی گیومه است که دگرگونی های بنیادینی را در همه عرصه های حیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایرانیان در پیداش، هر کس می توانست زمانی با اون همراه شد. این اجازه بود، این اشاره به همون سه مرحله که روشن فکرا بودن، بعد سنت مداره که طرفدار مشروطیت بودن و بعد اونام رفتن حقوقدانا اومدن.
هر زمانی
هر کس میتوانست زمانی با اون همراه شد، اما هیچ کس نمیتوانست بداند سرمنزل مقصود کجا خواهد بود. پیکاری تمام عیار و سرنشساس میان طرفداران کلمه قبیحه آزادی
ملا علی کنی
گفته و هواداران نظام آزادی درگرفت و تردیدی نبود که نظام آزادی پیروز خواهد شد، اگرچه تا اون زمان ما این را به تجربه در نیافته بودیم، اما حتی با اندک درکی از تاریخ فهم این مطلب مشکل نبود که نظام آزادی پیروز خواهد شد.
این که میگه در هی کاری تمام عیار و سرنوشت ساز میان طرفداران کلمه قبیح آزادی و نظام هواداران نظام آزادی در گرفت و تردیدی نبود که نظام آزادی پیروز خواهد شد، این به طور واقعی پیروز شده. یعنی ما اگر به صورت تاریخی نگاه کنیم، همین حکومت کنونی ایران هم کلمه آزادی رو دیگه جرأت نمیتونه بهش بگه
قبیحه. میگه ما آزادترین کشوریم،
میگه ما آزادترین کشوریم و با همین کلمه در واقع بازی میکنه. این باید معنیشو خیلی سیاسی ندید، معنیش اینه که کلمه آزادی دیگه نه تنها قبیحه نبود، بلکه تبدیل به یک کلمه با حرمتی شد. یعنی هر کسی از هر دسته و گروه مجبور شد بهش حرمت بذاره و اونو قبول کنه. از این جنبه واقعا درست. بله،
خب لفظش هم قبول نمی کرد، می گفتن این آزادی این هر جمعه یعنی فساد، یعنی کلمه قبیحه هست. دو بخش این دومین مجلد شرح سوانح برخی از کسانی است که به این نقطه اساسی در تحول تاریخی پی برده بودند. نام و یاد آنان در صفحات تاریخ آزادی و حافظه مردم ایران باقی خواهد ماند، اما اون چه برای ما اهمیت دارد دنبال کردن راهی است که آنان گشوده بودند. برای ادامه این راه نیازمند دریافت درستی از معنای کوشش آنان هستیم. پس به اصطلاح بعضیا میگن که به طباطبایی میگن که یومه میگن جزء نو مشروط خواهان است. دیدی که تو گیریم ببینیم سنا؟
نه،
چرا اصطلاح نو مشروط خواهان آوردن؟ یعنی کسی که مشروطه رو داره مشروطه قانونگرایی رو این اولی کسی بوده که دوباره داره میگه رجوع به اون بکنیم که نه مشروطه خواهی رو در واقع بریم برای پایه بیایم حکومت ما رو بسازیم ترجمه بدیم تو نو مشروطه خواهی مون
تو ایران مقاله ویسای ایران
آره مالسن میگه نو مشروطه خواهی
نه من
یعنی کسی که احیا کرده
مشروطه
برای همین داره میگه ما باید کوشش های آنها رو دنبال بکنیم یعنی چی؟ یعنی کوشش ها رو اول ما بشناسیم
درست
درباره تاریخ مشروطیت ایران کم ننوشتن اما اون چه تا کنون ناگفته مانده تاریخ اندیشه مشروطه خواهی و دگرگونی های اون فارغ از موضع گیری های ایدولوژیک است که بخشی از مردریگی روشنفکری است یعنی پس این تا دنبال تاریخی است که سوای تاریخ ایدولوژیک است با تکیه بر تجربه هایی که در دههای گذشته آموخته ایم و با توجه به دانش تاریخ جدید اینک میدانیم که راه تاریخ اندیشه در ایران ناهموارتر پیچیده‌تر پرپیچ و خمتر از اون بوده است که ساده لوحانه بتوان اون را به خدمت دوستان و خیانت دشمنان فرو کاست. پس این تاریخ اندیشه راهش سخته در ایران اون رو آل احمد به دوستان و دشمنان فرو کاست. اهل ایدولوژی از این حیث از تاریخ راستی نفورن یعنی بدشون میاد ازش جدایی میگیرن
گریزانن
که تاریخ آینه بی‌امانی است که حقیقت را و همه حقیقت را باز می‌تواند و برای اهل ایدئولوژی چنان که نیچه گفته بود هیچ چیز مانند حقیقت غیر قابل تحمل نیست.
البته نیچه نگفته بود که برای اهل ایدئولوژی حقیقت غیر قابل تحمل
نیست. به مناسبت دیگه
بله این جمله
حقیقت غیر قابل تحمل
اون نیچه در اون چیز تا اخلاقش که میگه در اون کتابی که داره که راجع به اخلاق ماورای اخلاق مثلا کنونی صحبت میکنه اونجا میگه که در واقع برای چیز هیچ چیزی بدتر از حقیقت نیست که ما تو روش بگی که این اخلاقی که گذاری بدترین چیزه که اسمش اخلاق گذاشتی اون اسمش معروف کتابش ماورای اخلاق همش اینان از این رو از
ترجمه فارسی هم
ترجمه شده
میدونم
اسم خوبی ترجمه شده
نیچه و مسیح
اخلاق بعد از چیز اخلاق یعنی چیزی
آره میدونم خوندم
اخلاق بعد از اخلاق نمیدونم مضمونش چیه. اینان از این رو از تاریخ نفورند که تاریخ پرده پندای ایدئولوژی قدرت طلبی آنان را که حجاب جو فروشی و گندم نمایی است پاره میکنند. اینم که تاریخ آزادی مانند خود آزادی و همه پدیدارهای دوران جدید پیچیده‌تر از آن است که بتوان اون را به موضع‌گیری‌های ایدئولوژی فرو کاست. تاریخ مشروطیت به سبب پرتویی که بر بقایای این جوفروشی‌ها می‌افکند تحمل ناپذیرترین دوره در تاریخ ایران است و جای شگفتی نیست که اهل ایدئولوژی پیوسته از اون رویگردان بودند یا کوشش‌های بی‌سابقه کردند تا صورت راستین اون را پنهان کنن. واقعا این نقطه رو واقعا درست میگه، یعنی هیچ چپی رو نمیشناسه که در واقع بیاد این تاریخ مشروطیت رو تاریخ به نظرم تاریخ اندیشه ایش ها، نه اینکه بگه هیدرم و گروخان اونجا زد و پشت و ما ادامه ها درم و گوستیم اونا نه این که این تاریخ مشروطیت و تاریخ اندیشه شد داره و حقوقش رو و نه غیر چپ حتی اصلاح طلب ها اینا همیشه سکوت میکنن در مورد تاریخ مشروطیت چون در اونجا تعیین تکلیف سنت و حقوق جدید انجام شد و حقوق جدید تونست سلام فرا برویه و پا بذاره تو دوران جدید. تذکر تجربه مشروطیت اجتهاد در مبانی اون و نه تقلیدی برای تکرار تجربه ای که هرگز عملی نخواهد شد افزون بر اینکه گامی در آگاهی یابی نوآیین ایرانی است کوششی در نقد نظام ایدئولوژیک نیست هست. بنابراین مراجعه به مشروطیت و ادامه اون و دستاورد تجربه‌ای که داشته حتی این نقد ایدئولوژیک هم ازش در میاد.
این خیلی این جمله مهمه، تذکر تجربه مشروطیت، یعنی این که ما بازگردیم به تجربه مشروطیت و روی اون تعمل کنیم و راجع به اون به اصطلاح دوباره نظریه پردازی بشه،
نه تقلید، نه
تکرار، نه ازش تکرار تقلیدی. میگه که این کمک میکنه برای اینکه ما هم حال خودمون رو توضیح بدیم و هم به اصطلاح ماهیت و محتوای اون چه که بوده و آینده رو. یعنی واقعا من فکر میکنم که بدون مشروطیت اساسا نمیشود ماهیت انقلاب اسلامی رو توضیح داد. یعنی اگر بخوام توضیح بدیم در خلأ توضیح دادیم، یعنی عمق معنای انقلاب اسلامی زمانی فهمیده میشه که مشروطیت و آدم یه مقدار راشبش متوجه بشه و بفهمه که چه اتفاقی 70-80 سال پیشش رخ داده بود در ایران که سابقه خودش 100 ساله داشت و چه تفاوت‌هایی بین دو تا انقلاب بود.
اون همین که میگه تقلید، نه تقلید برای تکرار، ببین همه همین در واقع از مشروطیت همون تکرار تجربهش رو ازش مستفاد میکردن. تا الله میگه که مثلا اونجا اینجوری مبارزه مسلحانه کردن، اونجا اینجوری کردن، یعنی فکر کنید این تجربه در واقع دنبال اون چیز هستن. یا مثلا آل احمد میگه که ببینید اونجا شیخ شهید و این استعماری رو بر سر دار کرد، یعنی ادامه، یعنی اصلا دنبال اون مفهومی که مقصدی که نظام مشروطیت داشته نبودن. و نخست ادامه میده میگه نخستین شرط امکان نقادی نظام های ایدئولوژیک قرار گرفتن در موزه آگاهی جدید است که خاصگاه اون تاریخ بیداری است. ببینید تاریخ بیداری هم چند بار اینجا ما توضیح دادیم، تاریخ بیداری یعنی تاریخ اندیشه، یعنی تاریخی که انسان وقتی که به دنبال علل موضوعات هست نه به دنبال حوادث. یعنی اگر در تاریخ مشروطیت دنبال حوادث باشیم دنبال تکرارمون میریم، دنبال تجربه تکراریمون، ولی اگر به دنبال علل این حوادث باشیم وقت تاریخ بیداری حاصل میشه. یعنی چی؟ یعنی علت این که مجلس شورای ملی درست شد و مجلس شورای اسلامی نشد چی بود؟ بحثی که اونجا میگه روزی داد که این مجلس ملیز و ایرانی ها فقط اسلامی ندارن، مذاهب دیگه دارن. علت این که نیمه شعبان روز تأسیس مجلس قرار نگرفت چی بود؟ گفتن چون این مجلس ملیز، نیمه شعبان ایدیز مذهبیست. یعنی اینا همه آگاهی وقتی که دنبال عللی میری، یعنی میفهمی چقدر اینها متوجه این موضوع شده بودن که مجلس شورای ملی و قانون ایرانی ها رو به شکل برابر میخواد ببینه، نه به شکل مسلمون. یعنی وجه شرعیشو کنار میذاره، میگه این قانون دولتی است و ایرانی هم در مقابل قانون دولتی برابرن. یعنی دیگه از مذهبت نمیپرسه، از رنگ و پوست تو نمیدونم، پدرت و مادرت و اشرافیتت نمیپرسه.
خیلی
مهمه
واقعا. مجلس رو خوندیم که از همه منابع این هست که میخوان نیمه شعبان مجلس شورای ملی رو افتتاح کنن. نمیذارن. بعد آقای نیکفر میاد میگه که کدوم ایران راجبه کی صحبت میکنه؟ 113 سال پیش میخواستن مجلس شورای ملی رو اسمشو بذارن اسلامی، نذاشتن. اون که میگه که اهل ایدئولوژی از تاریخ نفور داره، گریزانه، برای اینکه تاریخ همه حقیقت رو میگه، برای همینه. چون وقتی که شما بخواید مشروطیت رو نیک خلاصه بنگرید و راجبش صحبت کنید، بعد اون موقع باید به خودت مراجعه کنید و برگردی و بگی که چه دوچار چه اشتباهات فاحشی بودید و این از عهده هر کسی بر نمیاد. راحت آدم ها آنچه که مرتکبش شدن به عنوان حالا اشتباه، جرم یا هر چیز، چنین اتفاقی راحت در نزد انسان ها و در درون انسان ها رخ نمیده.
البته اونها بازم مقاصد ایدئولوژیک رو از این حرفی ایران چیست به ایران کجاست، بازم مقاصد ایدئولوژیک رو
خب همین رو میخوام بگم. آره منظورم هم همینه. هنوزم که هنوزه وقتی داره حرف میزنه به صلاح کاملا چیزه، میگه اون این حرف ها چیه، این اون میخواد بگه که 2500 سال توی ایران شاهنشاهان جنایتکار حکومت کردن. ته حرف اون اینه. یعنی و این چیز شما آخه بایستی فقط وقتی اون راجع به نفی ایران و ملت ایرانی میکنه، فقط من به اون پاراگراف اون یه مجموعه حرفهایی زده و یه مجموعه مقالاتی تا حالا نوشته. شما وقتی نگاه میکنید راجع به انقلاب چی میگه، مدینه فاضله چی میگه، نمیدونم مسائل طبقاتی چی میگه، اقتصاد چی میگه، مارکس چی میگه، این میگه، شما اینا همه که یه دفعه توی اونجا گفته نمیشه. این اظهار نظر یک گوشه ای از سیستم فکری این آدمه. ایشون فقط مارکسیسم لنینیسم سابق رو به اصطلاح به اون شکل به کار نمیبره، دستگاه کلماتش و اگر بتوان گفت مفاهیمش رو همون نگاه های مارکسیستی است. اکثر چپای ما فقط مارکسیسم لنینیسم رو استفاده نمی کنن، همه چی رو با همون چیزهای سابق محک می زنن و نگاه می کنن.
به نظر خود میگم دنبال جمع‌آوری نیرو هست. مثلا این موقع می گفت دموکراسی یعنی آزادی زنان، زنان می اومدن دعوت می کردن نیکفر و همه جا رد مجلس بود که دموکراسی یعنی آزادی زنان. این تعریف از کجا می حالا امروز این تجزیه طلبایی کسی که میگن ایران چیه و چرا این فلان می کنید و شما فاشیستید و چرا اسم ایران رو میارید و اینا رو دیگه دنبال آدم هم دیگه اینا میگه چیزی میفرونن که چنین می نماید که با تجدید خاطره ای و تذکری که از دهه پیش نسبت به تاریخ مشروطیت پیدا شده، تعلق خاطر دگرگونی به تاریخ اندیشه دیده می شود، زمان اون فرا رسیده است که بار دیگر تاریخ آگاهی از دیدگاه تاریخ بیداری نوشته شود. یعنی در واقع خودشون یه جورایی میگه که فرق تاریخی خودش مینویسه با تاریخ دیگران هم اینجا روشن.
این تاریخ آگاهی از دیدگاه تاریخ بیداری، حالا با اون بحثی که تو ابن خلدون دنبال کنی اون قسمت آخر، اتفاقا این توضیح تئوریک این آگاهی رو اونجا گرچه کمی سخته ولی اونجا میاره. اون خیلی خیلی مناسبت خوبیه مراجعه به اون فصل ابن خلدون.
ولی البته این یه بارم اگر بشه مثلا این تاریخ که خود هگل هم تعریف میکنه، 4-5 تاریخ رو هگل تعریف میکنه، 4-5 که خودش میگه من دنبال تاریخی هم، اینجا میگه خب بعضی چیزا که حوادث و در این اتفاق افتاد، 4-5 اونجا اون تاریخ اندیشه رو خود هگل اونجا کاملا توضیح میده. منظور من از تاریخ چجوری که تاریخ جهانی و چجوری تاریخ جهانی پیوند میخوره به تاریخ آلمان و این تاریخ اندیشه مد نظر من چیه؟ این یه بار اگر از خود آلمانیش پیدا کنیم، چون این ترجمه کرده عنایتاً وقتی این کتاب اولر تاریخ اولش اصلا توضیح میده که تاریخ چیست. اونجا من فکرم اشاره این طباطبایی خیلی هم به عنوان هگل هست که این معنا و مفهوم تاریخ آگاهی و تاریخ اندیشه چیست. عقل جز یعنی عقل در پیشگاه تاریخ جهانی در واقع این اتفاقات میفته.
این دقیقا همین چیزی که میگی اونجا در واقع توی ابن خلدون در واقع همون به نوعی بنیاد اون بحث فلسفی همون اتحاد عاقل به معقول بود، همون معقول به ذات و معقول بالعرض که ما این مدت میخوندیم که این سوبیکت اوبیکت و چیز که در واقع از نقادی که هگل به کانت میکنه، هگل شناخشناسی و فلسفه قلمداد کرده بود. بعد در واقع هگل اومد گفت که ما چیزی مجزا و منتزعی به نام شناخشناسی که فلسفه باشه نداریم. شناخت در راه و در جریان به اصطلاح
تاریخ زمان
تاریخ و حرکت شناخت حاصل می شود. این نیست که ما بریم مثلا مراحل شناخت و جداگانه بخوانیم، چیزی که اون موقع مرحوم یاد علی مرادی دائم کانت رو مطرح میکرد متوجه نمیشد که کانت از یک شناخت شناسی انتزاعی صحبت میکنه و اون علم نیست. علم چیزیست که شما موضوعش رو که میشناسید در حین شناخت اون موضوع ما علم هستن. علم اوبیکت مثلا موضوع بررسی علمی قرار میگه. این چیزش این بحث به نوعی ریشه در این بحث
تاریخ آگاهی
که به این میگه آگاهی در حوزه به این علم میگه آگاهی.
ببین یعنی اون که به اون تاریخ به اون میرسد که مثلا اون علاوه میگم چیزای زیادی خدا ابسولوت گایست و اینها هست، ولی مثلا اگه یه مثال بزنیم به اون میرسد که انسان خداست و خدا انسان است، این جز در تاریخ نمیتونه بهش برسه. یعنی جز در تاریخ اون تاریخ آگاهی ببینیم که اون رو مبناشو میذاره آزادی. یعنی میگه تاریخ بشر تاریخ آزادی است. به چه مفهوم؟ این مهمه. به چه معنا؟ یعنی چی تاریخ آزادی است؟ یعنی این نکته خیلی مهمه که در اونجا یک عده آزاد بودن، در روم در یونان یک عده آزاد بودن، در شرق یک نفر آزاد بوده، ولی آزادی چی بوده که انسان دنبال اون آزادی است؟ و این تاریخ آگاهیه. یعنی اون این نکاتیه که اینا اگه کسی هگل چیز نکنه مشکل میشه درک این مفاهیم. یعنی دو بخشی، این دومین جلد تأملی درباره ایران، یعنی همون مکتب تبریز، و این تأملی در اهل نظری است که به اجتهاد در دگرگونی ها نظر کردن، حتی اگر همچنان که از سید محمد طباطبایی آوردیم جریان امور به ضرر منافع خصوصی آنان بوده است. این سید طباطبایی گفته بود که ما باید مشروطیت بیاریم حتی اگر به ضرر خودمون باشیم.
گفته بود باید به ضرر ماهی، چون نون ما کمی چیز میشه، آجر میشه دیگه.
یعنی پس چه در مکتب تبریز و چه در این کتاب نظری حکومت قانون در ایران، طباطبایی سعی کرده که کسایی که اجتهادی کردند معرفی بکنه، یعنی به لحاظ اندیشه‌ای. هیچ چیزی مانند منافع خصوصی از آزادی به حکومت قانون بیگانه نیست و هیچ پتیاره ای را نمی‌شناسیم از منافع خصوصی خود برای تأمین مسائل ملی صرف نظر کرده باشه. باری داستان آتی مشروطیت ایران تا انقلاب اسلامی نزدیک به سه ربع قرن به درازا کشید، طولانی، پیچیده و نیازمند بررسی های بنیادین در تاریخ معاصر ایران و طرح نظریه‌ای برای انقلاب اسلامی است که در سومین جلد تأملی درباره ایران به اون خواهیم پرداخت. بنابراین
یک
جلد سومی
منتشر نشد.
یک جلد سومی این کتاب داره که از نگاه به انقلاب مشروطیت میپردازد به انقلاب اسلامی.
نه
نوشته نشده،
نوشته شده احتمالا منتشر نشده. یعنی احتمالاً نشده. نه خب این تمام این چیزها رو همه رو میگه داره، منتاش این که تمام منابعش رو نمیدونم کارهای سفری که کرد به خارج که گرفتار بیماری شد، در واقع چیزایی بود که میخواست اینا رو همه رو به صورت کتاب در بیاره.
آره ولی این کتاب جدید که نیستش، اینو میراث جدید کرد.
نه
نه این در یک کتاب دیگه صحبت دیگه
است. جلد سوم این کتاب رو در چه تاریخی در اولین بار
این همین کتابی که من دارم اینجاست.
این ایشون میگه که من 75 سال فاصله انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی رو موضوع بعدی کتاب منه، یعنی کتاب سوم منه. این وقتی اینجوری میگه یک آدم که اهل نظر فیلسوفه و همه اینا حداقل چارچوب های کلی و عمومیش همه آماده است، او فقط میبایست به قول معروف این متریالاش رو، این سیتاتاش رو، این نمیدونم فلانش رو جمع‌آوری کنه. منتش این که این آیا این در بیاد در نیاد اینا رو ما نمیدونیم، ولی در هر حال این سومین کتابی است که باید در بیاد. یعنی
من منظورم این بود که این کتاب
این چاپ اولش 1386
12 سال 13 سال 14 سال پیشه.
همین میگم،
حالا اون که نمیدونه،
اون که نمیدونیم، ولی نه اون توی آخرین چیزی که داشت میرفت چیز گفته بود همه مطالب کتاباشو داره، منتاش این که اینا رو به خود منظم کنه، تطبیق بده و به صلاح به مرحله نشت برسونه، اون فرق داره. شما وقتی که یه نفرم اینجا چیز خودشو میخواد بده، یه دفعه میبینی تمام مطالب متریال آماده است، ولی تا آماده بده به نشت 2-3 سال طول میکشه که بخواد اینا رو با هم دیگه نمیتونن چیزاشو آماده کنه، فهرست بندی کنه فلان. این از گفته های خودش برمیاد که اینا آماده است، منتهی آماده چاپ نیست، یعنی به لحاظ استخوان بندی و به اصطلاح چارچوب چیز اینا رو داره. خودش هم گفته بود که تمام اون چیزهای حقوقی و اینا هم داره، منتهی میخواست بره به اصطلاح که با کتاب مراجع. چون مثلا خودش میگفت که من خیلی از یادداشت‌هایی که دارم، اون کتاب‌هایی رو که من یادداشت رو برداشتم، مثلا صفحات یا نمیدونم فلانش، اینا رو یا مثلا یادداشت نکردم، باید برم مجددا مراجعه کنم همه اینا فهرست بندی و به صدا آدرس‌هاش دقیق بشه فلان بشه. خود اینا خیلی کار می‌بره و معمولا هم خودشون هم که نه بنیادی داشت نه نهادی داشت نه نمیدونم فلان که بتونه به صدا این کار. چون شما اینجا یه پروف ببخشید معذرت میخوام توهین نیست، پروفسور پاکستانی هم که شما اینجا ببینید، 10 تا دانشجو و نمیدونم دستیار و نمیدونم فلان و اینا پیشش کار میکنه که حالا 5 سال یه دفعه یه جزوه مثلا برای فلزون میخواد تهیه کنه. چیز خب نبوده که تو چیز در هر حال ممنون.
پس ما در جلسه بعدی چیز کتاب ابن خلدون رو میشنویم، این قسمت آخرش، اون هم در مورد سنته، اون هم
دوباره ممنون.